ساعت 18 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس مجلس تأکید کرد افزایش حقوق 400 هزار تومانی جزو ضریب محسوب می شود. علی مطهری از رئیس جدید قوه قضاییه خواست تغییراتی در رویه های این قوه ایجاد کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گیلان می گوید 45% تالاب انزلی خشک شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت افزایش حقوق 400 هزار تومانی جزو ضریب محسوب می شود و نباید به گفته او از مصوبه مجلس اشتباه برداشت شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه دوم اسفند در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 98 در بخش هزینه‌ای افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان دولت را تصویب کردند، ولی محمد باقر نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که سازمان برنامه این مصوبه را اجرا نخواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این گفته‌ها تاکید کرد که دولت ملزم به اجرای قانون است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به رئیس جدید قوه قضاییه خواستار دخالت او در برخی رویه‌های فعلی این قوه شد. به گزارش ایسنا، علی مطهری با اشاره به اعلام جرم دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها و همچنین ورود افراد به گفته او غیر مسئول در برخی پرونده‌ها که مورد اختلاف میان دو نهاد اطلاعاتی کشور است، از ابراهیم رئیسی خواست در این موارد وارد و مانع از انجام این اقدامات شود. به در این نامه خواستار توجه آقای رئیسی به 5 مورد شده که از آن جمله میتوان به اجبار متهمان سیاسی به انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه و صدور احکام برای اخلالگران اقتصادی بدون حق تجدید نظر اشاره کرد. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گیلان حدود 45% تالاب انزلی خشک شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قربان علی محمدپور یکی از تهدیدات زیست محیطی تالاب انزلی را کاهش تراز آبی دریای خزر دانست و یادآور شد. تالاب انزلی در گذشته 11 متر عمق داشت، اما امروز حدود 45% تالاب خشک شده. این مقام سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ورود سالانه 400 هزار تن رسوب به تالاب انزلی تصریح کرد. این رسوبات عمق تالاب را نیم سانت کاهش داده که باید سازوکارهای لازم برای جلوگیری از ورود رسوبات نیز دیده شود. اما دولت آلمان اعلام کرده گروه حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نمی‌دهد. معاون وزیر امور خارجه آلمان به هفته‌نامه اشپیگل گفته آلمان قصد ندارد از تصمیم بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن حزب الله لبنان پیروی کند. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان رو پرسیدم که میشنوید.
دولت آلمان به نوعی تبعیت میکنه از اون تصمیم واحدی که در کل اتحادیه اروپا داره اعمال میشه. میدونیم که در اتحادیه اروپا کماکان شاخه نظامی حزب الله است که در فهرست گروه تروریستی جای داره و تنها کشوری که در اتحادیه اروپا به غیر از بریتانیا شاخه سیاسی حزب الله را هم تروریست میدونه هلند. ولی آلمان صرف نظر از این تبعیتش از یک بخشنامه واحد مصوبه واحد اتحادیه اروپا، خودش هم مثلا ملاحظاتی داره. دولت آلمان معتقده که هم اقداماتی که حزب الله در رابطه با اسرائیل انجام میده، نوع نگاهش به موجودیت اسرائیل و مسائلی از این دست، و هم حضوری که در سوریه داره و اینکه به عنوان متحد ایران تو منطقه داره عمل میکنه و لزوماً این عمل به سود اصلاح ثبات و امنیت در منطقه نیست، اینها همه نقاط منفی در کارنامه حزب الله و باید تحت نظارت باشه، باید بهش منفی برخورد بشه. در این حال میگن که عنوان میشه در آلمان که حزب الله یک اصطلاح دارای یک پایگاه اجتماعی معین در جامعه لبنان، در همین انتخابات ماه مه گذشته لبنان تونست دوباره حتی پایگاه خودش رو توصیه بده، به کرسی‌های بیشتری در مجلس دست پیدا بکنه، در دولت حضور داره و نمیشه یک همچین نیروی رو صرفاً با فشار، با ایزوله سازی بهش طرف شد و نیاز ثبات در منطقه و در لبنان ایجاب بکنه که ما کانال‌های گفتگو با این گروه رو زنده نگه داریم و از این طریق باهاش در مبارزه کنیم.
دیدگاه آلمان چقدر میتونه در رابطه این کشور با آمریکا تنش ایجاد بکنه؟
واقعیتش اینه که آمریکایی‌ها خب دائم دارن فشار میارن که آلمان و اتحادیه اروپا در مجموع و آلمان به طور خاص در این مسائل دیدگاهش تجدید نظر بکنه. اسرائیلی ها هم در همین رابطه دارن عمل میکنن. خود سفیر نسبتاً مثلا فعال آمریکا در برلین دائم راجع به این مسائل اظهار نظر میکنه و از آلمان سوء انتقاد میکنه. همین سال 2017 بخشی از اعضای پارلمان آلمان در کنار کل اعضای نست اسرائیل و پارلمان اسرائیل نامه ای نوشتند به وزیر کشور وقت آلمان، وزیر وقت کشور آلمان، که خواستند که کل حزب الله ممنوع بشه، تحت نظر قرار بگیره، با توجه به اینکه به هر صورت حزب الله در خود لبنان هم تجهیزی در حدود 900 تا 1000 تا هوادار ظاهرا داره، چیزی حدود 250 نفر از این افراد فعالن، به طور فعالیت و چیز میکنن. اینجا میدونید که روز قدس رو خیلی خوب برگزار میکنن در برلین با اجتماع نسبتا قابل اعتنایی، و اینها رو همه آلمان به نوعی تحمل میکنه. از طرفی انجمنهایی داره حزب الله برای جمع‌آوری کمک تحت عنوان کمک به خانواده های جان باختگان و مسائلی از این دست که البته بعضا ممنوع شدن، ولی این نوع فعالیت ها در خود آلمان هم داره حزب الله. هرچند که کلا هم رابطه حزب الله با لبنان خب رابطه پرنوسانی بوده. میدونیم که گروگان هایی از این کشور گرفته شده. یکی از گروگان هاش دههای گذشته 605 روز در اسارت یک آلمانی بود، در اسارت حزب الله بود. خود آقای راحل که به صورت در این ترور میکونوس همراه با آقای دارابی شرکت دوش از اعضای حزب الله بوده. اینها همه هم به نوعی در کارنامه حزب الله در آلمان به عنوان چیزی منفی قید میشه.
آقای حسینی فرد، بجز حالا این تنشی که ممکنه بین آلمان و آمریکا به بابت تروریستی نخواندن گروه حزب الله لبنان پیش بیاد، خود آمریکایی‌ها ایران رو هم اینجا دخیل میدونن و به آلمان فشار میارن که نوع رابطه‌ای که ایران و نفوذی که در خاورمیانه داره دولت آلمان مساهمه میکنه.
درسته، بگیم که همین ظرف چند هفته اخیر دو سه نکته در همین مسئله رابطه مطرح شد، بزرگ شد. میدونیم که خب حضور همین آقای انن که الان مصاحبهش در رابطه با نوع نگاه دولت آلمان با حزب الله عمده شده و بحث انگیز شده، رفته بود در جشنهای مثلا مربوط به تاسیس جمهوری اسلامی در سفارت ایران در برلین شرکت کرده بود. از اون بر آقای اشتاینمایر پیام مثلا تبریک فرستاده بود برای تاسیس جمهوری اسلامی، و اینها به خصوص آمریکایی‌ها خیلی حساسیت نشون دادند.
گفتگو با حبیب حسینی فرد رو میشنیدید درباره اینکه دولت آلمان اعلام کرده گروه حزب الله لبنان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نمیدهد. اما نرگس محمدی و نازنین زاغری، دو زندانی سیاسی، در نامه خطاب به دادستان تهران از عدم رسیدگی پزشکی گلایه کرده و اعلام کردند در صورتی که همچنان به درخواست‌هایشان رسیدگی نشود، بار دیگر دست به اقدامات اعتراضی خواهند زد. نازنین زاغری و نرگس محمدی در دیماه امسال به نشانی اعتراض به شرایطشان 3 روز اعتصاب قضا کردند. نوشین سید حسینی در گفتگو با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس، ابتدا درباره آخرین وضعیت سلامتی خانم محمدی در زندان پرسیده.
اعزام نرگس برای دو تا بیماریش که پزشکا بدونن زیر نظر داشته باشن ضروری است که آمبولی ریه است، یکی فلج عضلانی. ببینید این که گاهی عنوان می شود امکانات به اختیار تخیاری مثلا چقدر درست یا غلطی یه بحثیه، این که بیمار خلاصه در لحظات باید زیر نظر پزشک باشه. الان مدتی این اعزام با تعلق روبرو شده، خود به خود نگرانی ایجاد میکنه. این به طب برای خانم زاغاری هم هست که منجر به اون نامه اعتراضی شده. این یه نوع لجبازیه، ضمنی که نرگس مرخصی مثلا باید بیاد نمیاد. تقاضای ما این بوده که نرگس بیاد به سلام رو حتی بهش مرخصی استعلاجی بدن که تو بیمارستان بستری بشه و تحت مداوا قرار بگیره، چون حتی به اینا به بیرون میان باید پول به اصطلاح بستری و مداوا رو بیمار خودش بپردازه تا زندان، مثل که اینو در حیطه زندانبانه. بعد امکانات زندان ادیم بطور امکانات زندان برای رسیدگی به وضع بیمارا اصلا جالب نیست. این که خودشون هم میگن.
آقای رحمانی، در صورت ادامه عدم دسترسی خانم محمدی به امکانات و خدمات پزشکی برای این بیماری هایی که شما هم اشاره کردید، پیامدهاش چه خواهد بود؟
این پیامداش دو تا مسئله خطرناکه. یکی مسئله آمبولی ریه است، بیماری که اصلا اگه این قرص تنظیم شده نخوره خطر آمبولی است. آمبولی ریه یه موقع ببخشید آمبولی یه موقع تو قسمت‌های عادی بدنه، یه موقع تو رگ نزدیک قلب یا مغز صورت می‌گیره، منجر به سکته مغزی سکته قلبی میشه. پس این باید مدام تحت مداوا باشه. یکی مسئله تشنج عضلانی، بعد مثلا اسپاس عضلانی یا فلج شدن افتادن، بعد تشنج، اینم نیاز به مداوا داره. یعنی با دکتر ببینه با کنترل دارو این بیماری پیشرفت نکنه. پس هر دوش امر خطرناکیست. حالا یه سری بیماری های جزئی هم وجود داره. ولی این دو تا احتیاج به پزشک داره. پزشکان بارها نوشتن که باید مثلا هر ماهی هر دو ماهی این اعزام صورت بگیره.
توضیح یا دلیل مسئولان زندان برای عدم اعزام خانم محمدی به بیمارستان و ارائه خدمات درمانی چی هست؟
ببینید این توضیح نه، همیشه فشار به خاطر شرایط سیاسی، یه مدار انتقامگیری گاهی تعلله. راستی که شما دقت کنید بیمار باید به طور مرتب تحت نظارت قرار بگیره. اگه شما یک بار اون اعزام رو درست انجام ندی عواقبی داره. توضیح که نمیدن. معمولا وقتی هم تحت فشار قرار میگیرن از یک موضوع بالا به جای حل مسئله بازم بحث رو میپیچانن. این ویژگی که اینا همیشه داشتن.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
به سراغ مهتاب وحیدی راد میریم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال محیط زیست است و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، اما هم اکنون به دلیل فعالیت‌های زیست محیطیش در زندان به سر می برد. یوسف فرهادی بابادی از اهالی شهر کرد است و ساکن تهران. او در وزارت نیرو مشغول به کار بود و در کنار آن در حوزه محیط زیست هم فعالیت می‌کرد. این فعال مدنی 37 ساله که مشکلات حوزه محیط زیست دغدغه زندگی اوست، از سال 94 در کمپین صدای پای آب فعالیت می‌کند، چرا که باور دارد با مدیریت صحیح آب می‌توان بخشی از مشکلات این حوزه را حل کرد. وضعیت آب آشامیدنی در برخی از مناطق استان خوزستان، مسائل محیط زیستی در استان چهارمحال و بختیاری، پروژه‌های انتقال آب از کارون و زاینده رود، سدسازی‌ها و پروژه‌هایی در حوزه محیط زیست که مجری آن شرکت‌های وابسته به سپاه پاسدارانند و این فعال محیط زیست آنها را مخرب می‌داند، از مواردی است که او بارها درباره‌شان نوشته و اطلاع رسانی کرده است. و در پی همین اطلاع رسانی ها بود که یوسف فرهادی بابادی 28 بهمن ماه پس از حضور در مراسم ختم یکی از دوستانش در شهر کرد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او تاکنون تفهیم اتهام نشده و همچنان ممنوع الملاقات است. یوسف فرهادی بابادی همکنون روزها و شبهای طولانی بازجویی را در زندان شهر کرد می گذراند در وضعیتی نامعلوم و بدون دسترسی به وکیل مدافع.
برنامه ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112، شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا.com دنبال بکنید. در ساعت 18:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.